که کثرت این افکار دارو بر کثرت شعون انسان الهی و کامل قرآنی که فرمودید بقیت الله اون چرا که حق متعال متصف به اوصاف ذاتیه هست، این بنده اش را، این عبد اش را که در حقیقت عبدالله نظام هستی، تنها فرد شاخص و بقیت الله امام زمان سلام الله علیه است، که کسی فعلا در عالم به پایه عبودیت مطلقه حضرت امام زمان نداری، که عبد مفرد است، انسان کامل هم در هر عصری فرد است، و تنها عبد الهی که عبد الله است امام زمان سلام الله علیه است. درسته همه ما عبد خداییم، بنده خداییم، اما این کجا و اون کجا؟ عبدالله علالالله اوست. روی این حساب فرمودن بقیت الله است که هر چش خداوند دارد اون هم از مقام ذات خودش اونها را به این عبدش که تابع محض حق متعال است اعطا فرمده است. و روی این حساب این بقیت الله است که میتواند تتمت النبوه باشه. هر چرا هم که در نبوت برای نبی خدا، برای خلیفه الهیه مطرح میفرمایید، اون اتمامش، اون کمالش، به تعبیر آقایان در فلسفه اون تامش در شخصیت وجودی امام معصوم به عنوان بقیه نبوت هم مطرح است. ولذا یکی از عبارات دیگر راجع به این جناب و حضرت صدیقه فاطمه سلام الله علیهما این است که اینها بقیت النبوت هم هستند، که هر چه در نبوت می‌فرمایید اینها همه در مقام امامت به اتمام می‌رسند، که خدای تبارک و تعالی به پیغمبر اکرم در قرآن خطاب فرمود که ما می‌خواهیم با علی دینت رو تکمیل کنیم و اتممت رو علیکم نعمتی. اون نعمتی که خداوند میخواهد بر پیغمبر به اتمام برساند بزرگترینش نعمت نبوت است. ولذا از همین آیه قرآن بزرگان ما، علمای ما از امام زمان و ائمه معصومین تعبیر میفرمایند به تتمت النبوت، که اصلا اینها، این بزرگوارها به عنوان تتمه نبوت هستند، که نبوت را به اتمام برسانند. اتمام تو علیکم نعمتی. نبوت چهره انبائیش را هم فاطمه زهرا دارد علیه السلام به عنوان این که نبوت انبائی دارد، و هم ائمه معصومین علیهم السلام نبوت انبائی دارد. به اون بحثی که در جلسات حسینیه آیت الله عظمای خامنه‌ای حفظه الله در نیروی نظامی اونجا به عزتون محرم پارسال بخوندم، عزیزانی که نوعاً مباحث را دنبال می‌فرمایند اون بحث نبوت تشریعی و نبوت انبائی را ملاحظه فرمودید، که نبوت انبائیه را تمام ائمه دارند، یعنی اینها هم نبی الله هم منتها چون ما در معانی متعارفمون لفظ نبی را برای اونهایی که پیغمبر خدا بودند به نبوت تشریعیه برگزیده شدند به کار میبرید، دیگه نوعاً در مورد ائمه لفظ نبی الله را به کار نمیبرید، یعنی نبی به نبوت تشریعیه را. ولذا انبیا را قبل از امامان معصوم پیغمبران را تعبیر میکنید به انبیا نبی خدا، وقتی رسیدیم به ائمه علیهم السلام تعبیر به امام میکنیم. اما این نه معناش این باشه که ائمه نبوت انبائیه ندارن. نبوت انبائیه خلاصش اینه که اینها مطلعن از تمام اسرار نظام هستید. در بحث علم امام باید مخصوصاً این مطلب را انشاءالله و عرض برسانیم که هنوز در این چند سال در خدمت عزیزان ما هنوز اون طوری که باید راجع به علم امام بحث پیش نیامده. اما این در علم امام هست که بزرگان ما فرمودن اونها اطلاع بر مغیبات دارن بر اساس ازا شاه ام علمو علمو، هر چرا که بخواهم در عالم میفهمم و بدون عالمم، اونم علمشون هم علم شهودی نه علم فکری. روی این اساس ائمه علیهم السلام نبوت انبائی رو دارن. فقط میرسد یک بحث نبوت تشریعی که فرق بین این دو نحو نبوت چیست رو در اون شرح فصل فاطمیه در یکی از فصولش که گویا فصل 11 بود چالا کتاب هست ملاحظه می فرمایید اونجا تقدیم داشتیم. ولذا چون امام معصوم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و بعد از او ائمه 11 علیهم السلام به عنوان کسانی هستند که نبوت پیغمبر اکرم را به اتمام رسانده اند، تعبیر می فرمایند به تتمت النبوت. بعد کلمه نبوت هم عنایت بفرمایید با الف و لام آمده، مفرد هم هست، چه این که عبارات دیگری که حالا انشاءالله بعدن داریم و ازتون می رسونیم مثل خلیفت الرحمن، صاحب الامر، صاحب السیر، صاحب الزمان، اینا الان کلمه ها همه مفرده. الامر، امر مفرد است، یعنی تک کلمه است، تک فردیه. بعد چون با الف و لام آمده دال بر استغراق، یعنی امر به نحو اطلاق. شمشیر از سیر، سیر یعنی شمشیر. الف و لام وقتی بزرش در بیاد دال بر استغراقه، یعنی شمشیر به نحو استغراق مطلق. اصلا مطلق باید شمشیر صاحبش آقا، غیر از آقا کسی حق نداره دست به شمشیر دراز کنه. شمشیر در نظام هستی حقی داره، اون بافت ذاتی و سرشت ذاتی شمشیر خلقتش در عالم طوریست که فقط برای انسان کامل آفریده شده. اصلا دیگران دست به قبضه شمشیر ببرن قطع می کنن. چه این که امر مال آقاست. اینجا هم می فرمایید نبوت، نبوت مفرده که اگر جمعش ببندیم میشه نبوت. این مفرد با الف لام که آمده ان نبوت، یعنی نبوت به نحو اطلاق، به نحو استغراق، به نحو فراگیر، به نحو وسعتی که تمام نبوت انبیا همه در تحت این نبوت جمع بشه. اینی که پیغمبر اکرم رو میفرمایید خاتم الانبیا یا نبوت او رو میفرمایید ختم النبوت، به دلیل اینکه هر چه که در نبوت انبیای سلف هست همه در تحت پرچم این نبوت مطلقه خاتم انبیا پیغمبر اکرم جمع شده. بعد امام زمان و ائمه این نبوت مطلقه را متممند، نه نبوت مقیده را. از همین جا بین عزیزان علمای اهل معرفت ما بحث نبوت اطلاقی و تقییدی و رسالت اینها پیش آمده که هنوز راجع به این بحث با عزیزان مخصوصا صحبت نکردیم. تتمت النبوت میاد اون نبوت مطلق پیغمبر اکرم رو به اتمام میرسانه، نه نبوت عیسی را، چون نبوت عیسی به واسطه علیه السلام به واسطه نبوت پیغمبر تتمه پیدا میشه، تکمیل میشه. هر پیغمبر بعدی وقتی شریعت و مطالب جدیدی را به مردم عرضه فرمودند، این مطالب پیغمبر بعدی در حقیقت تتمه نبوت پیغمبر قبلی است. ولذا انبیا مصدق یکدیگرند، نه اینکه با هم متباین باشند. اگر کسی مطلبی رو فرمود بعد کسی دیگر آمد علاوه از اون مطلبیشون مطلب دیگری رو بر او اضافه کرد، این فرد دوم به عنوان مخالف فرد اول نیست، بلکه فرد دوم در حقیقت فرد اول را تکمیل کرده است. پیغمبران سلف هیچ یک از انبیا مخالف هم نیستند، انبیا در طول همان، ولذا پیغمبری که می آید نسبت به پیغمبر بعدی هم اون چی که او فرمود تصدیق می کند و هم بر فرموده های ایشون می افزاید. این افزودن پیغمبر بعدی نسبت به مطالب قبلی انبیای سلف، این به عنوان تتمه اون نبوت قبلی است. تا میرسید مسئله نبوت به پیغمبر اکرم به صورت یعنی به صورت اطلاق به کمالش میرسد، دیگه بالاتر از این نبوت نخواهیم داشت. چرا؟ برای اینکه در بین همه انبیا در عالم در نظام هستی تو حداقل این دوره ای که الان زمین خشکی شده و بشر پدید آمده و انبیا آمدن تا دوباره آب گرفتگی بشه، حداقل برهان به ما میگوید این دوره خشکی زمین پس بدعه وجودی پیغمبر اکرم پیدا نخواهد شد، که از عالم ماده، از دامن مادر، از نطفه، از حالات پدر و مادر در نشأه طبیعت یه بچه دوباره از مادر متولد بشود، که این کودک، این فرزند از بس که اقتدار و نزاج داشته باشد نزاج او از پیغمبر اکرم مقتدرتر باشد، دیگه پیدا نخواهد کرد. اگر فرد همین مسائل مادی طبیعی رو عادی نگیرید، اگر در علم طبیعی هرچی مزاج معتدل بود نفس طرف، جسم طرف سالمتر، سر حال طرف، دیگه در عالم فردی پیدا بشود، در زمین ساخته بشود که جسم او، بدن او از جنبه اعتدال از بدن پیغمبر اکرم معتدلتر باشه، در اصطلاح فلسفی طبیعیات فلسفه نداره. ولذا دیگه پیغمبر نبوتش نبوت تمام، نبوتش نسبت به نبوت انبیای گذشته کامل کامل. اینه که روایات ما فرمودن حلال و محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. این دیگه حلال و حرام پیغمبر برای تا روز قیامت باقی و برقرار، چون دیگه اگر مثل انبیای سلف بعضی های احکام شرعی مخصوص داشتن، شبیه پیروان حضرت موسی فقط روز شنبه رو ممنوع بودن می‌خواستن ماهی صید کنن، بعضی از حقه پیغمبر ما این ممنوعیت برداشته شده و بعضی از مسائل دیگری که اینا کشیده میشه به بحث‌های کلامی. حالا اجازه بفرمایید اگر از عزیزان می‌خوان دنبال این دور مباحث بگیرن، باید ان شاءالله یک دوره علم کلام بخونن. خوبه الحمدلله عزیزان ما و در همین سوری شما بیش از تعداد فراوانی از سروران ما الان مشغول مسائل تحصیلی هم اینا یواش یواش علم کلام هم دارم میخونم، بعضی هاشون مسائل فلسفی میخونم، مسائل عرفانی میخونم. باید همینطور باشه، اجتماع باید به این صورت انشاءالله در میاد. قرار اون بحث کلامی بعد تا میرسید به پیغمبر اکرم میفرمایید پس نبوتش تمام نبوت انبیای سلف را هیمنه داره و لذا از اوصاف قرآن پیغمبر به شریعت خاتم انبیا این است که این کتاب و قرآن و شریعت او مهیمن شرایع سلف، مهیمن صحف انبیای سلف، یعنی این کتاب کتابی است بر تمام کتاب‌ها هیمنه داره. هیمنه سیطره حاکمیت است. چون هیمنه و مهیمن بر انبیای سلف است دیگه نبوتی بالاتر از نبوت پیغمبر اکرم نخواهد داشت. اما این نبوت در صورتی به اتمام میرسد که باقی بمونه، چون پیغمبر از جنبه ظاهری عمرشون محدود شد. اگر خودشون تشریف رو داشتن الالعبر این نبوت رو میتونستن ادامه بدن، تمام حقایقی رو که آوردن در بین متن اجتماع پیاده کنن که اجتماع به واسطه پیاده شدن احکام نورانی دین حق متعال نور پیدا بکند، قوام پیدا کند، قائم باشد. الان وقتی یک پزشک دستورهای پزشکی رو به مریض میدهد، این پزشک میخواهد این مریض افتاده را برانگیزاند که او پاشد، قوام پیدا کند. قیام این مریض به این است که دستورهای طبی این پزشک را انجام بده تا اینکه سر پاش وایستد و اون چی که نیازمندی های خودش هست ادامه بدهد. اما اگر دستورات رو گوش نکند قائم نمیشه، افتاده، دائما ضعیفه، دائما مریضه، دائما گرفتاره، نمیتونه کار کنه، نمیتونه مطالعه کنه، نمیتونه عبادت کنه. پس این در صورتی قائم است که به دستورات طبی این طبیب گوش کنه. انبیا علیهم السلام طبیبان مردمند به نفس روایات. اگر مردمی میخواهند قوام پیدا کنند، قیام پیدا کنند، باید حرف انبیا رو گوش بدن، چون حرف عصمته. اگر پیغمبر سلام الله علیه خودشون تشریف رو داشتن مردم رو قائم میکردن، مردم ایستا بودن، ولذا تا جناب رسول الله بود به مردم قیام داد، خوشی عباداتتون این، اخلاقتون این، احکام شرعیتون این، زندگی روزمرگیتون این، تجارتتون باید این طوری باشه، معاشرتتون باید به این نحو باشه. در تمام امور به انسان قوام میدن که اگر این پیغمبر دستور ندهد انسان ها میمیرن، نمیدونن با چجوری زندگی کنن، در حد زندگی حیوانات پیش میرن، حیوانات مردن. یعنی انسانی که قابلیت رسیدن به کمال رو داره اگر از کمالاتش عقب بیفتد در سرحد حیوانیت باقی بماند، این انسان افتاده، این قوام نداره، این قائم نیست. اما وقتی بهش گفتن اینطوری معامله کن، اینجوری بازارت باشه، مساجدتون اینطوری باشه، برخورداتون اینطوری باشه، ادب شما نسبت به هم این باشه، مبادا از زبان شما فحش در بیاد. چقدر روایات ما راجع به زبان بحث کرده، چقدر ائمه و انبیاء علیهم السلام راجع به زبان دستورات دادن، غیبت نکنید، دروغ نزنید، تهمت نکنید، همدیگر رو بدگویی نکنید، سوءظن نداشته باشید، زبانتون مؤدب باشه، فحش به همدیگر نگید. اینا برای اینکه میخواد شما رو آقا کنن، شما رو بالا بیارن، که کسی فاحش باشه، فحش باشه، بیاردش، مثل مردم بدشون میاد. یه کسی غیبت اینو اونو کنه، ببینید بدتون میاد، اصلا ازش دور میشید. یه کسی به شما افترا بزنه، از اون ناراحت میشید، گسیخته میشید، بینتون دشمنی پدید میاد. اگه کسی نسبت به شما سوءظن داشته باشه همینطور، پس شما در کجا قائمید، می ایستید، با همید، علاقمندید؟ در صورت اینکه غیبت نباشه، دروغ نباشه، فحاشی نباشه، بی‌ادبی نباشه، بی‌تقوایی نباشه، پس اینا داره شما رو قوام میده. پس این که میگیم ائمه قائمن، برای اینکه موجب قیام مردمن. این که قرآن حج را و مکه را به عنوان قیام الناس نامیده است، برای اینکه این حج این آقا رو آقا میکنه. وقتی حاجی رفت حج و برگشت، دیگه حتی میتونه باید به یک حیوان خدا هم احترام بگذاره، حتی یه پشه رو نباید آزار کنه. حالا تو چه برسه که نعوذ بالله بخواد بیاد باز دوباره غیبت کنه، باز دروغ بزنه، باز تهمت بزنه. این حج حاجی رو قائم میکنه. دیگه آقا به این سر جاش آدم باش، تو حتی به اندازی باید آقایی تو حفظ کنی. همون جوری که احرام پوشیدی دیدی یک مگس آمد تو رو آزار کرد، درست او داره الان تو رو اذیت میکنه، اما تو اذیتش نکن. بگذار کم کم این در اجتماع مگس صفتان هست، زنبور صفتان هست، آزار کننده ها هستن. اگه دیدی تو رو آزارت میکنن، بر علیه تو چاله میکنن، تو بر علیه اونها چاله نکن. این رو حج داره به زیاد میده. وقتی احرام پوشیدی در حضور حق متعال حاضر شده ای، که این حضور تو باید یک پارچه حقانی باشه، نه حضور بطلانی باشه. در این حضورت، در این مراقبتت، در این احرامت، تو در حرم قرار گرفتی. باید اجتماع شما مکه بشه، باید کوچه شما حرم باشه، باید مغازه شما حرم باشه، باید بین منزل و مغازه، بین منزل و دانشگاه، بین منزل و محل ده، بین منزل و محل کار، باید سعی بین صفا و مروه باشه. لهنه کنیم، حواست جمع باشه، مبادا مورچه بکشیم، مبادا مردم بزنیم، مبادا خیانت کنیم. نه اینکه بعد اونجا رفتی اون لباس سفید احرام رو پوشیدیم کار را نکن. همینجا منزل تو باید مکه تو بشه، اینجا قلب تو باید عرش الله بشه. این رضایش نکن. این داره دین تو رو قوام میدهد برادر، میخواد تو رو آقا کنه. بعد ما حتی در بین خودمون میگیم آقا فلانی از بس که آدم خوبیه، حتی آزارش به یک مورچه نمیرسه. اینو میگن حاجی. حاجی کیه؟ اون کسی است که همون طوری که اون مکه رفت آزارش به مورچه هم نمیرسه، وقتی که اینجا آمد باید اجتماعش رو اونچنان مکی کنه، اونچنان مدنی کنه، اونجا اجتماع رو اونچنان فاطمی کنه، حسینی کنه، محمدی کنه صلی الله علیه و آله و سلم، که اینجا بشه مکه. همین خونه جنابالی بشه مکه. وقتی خونه میسازید، پرسال برسودتون در وقتی خونه میسازید، فقط بنا و مهندس و نقشه‌کش نیار. آقایان مهندسینی که در جلسه هستید، به مردم توضیح بفرمایید. فقط نیایید بگید که چند تا خونهی که چند تا اتاق آب داره. این آدم رو خجالت میاد اینجوری حرف بزنید. چرا خونه ای نمی سازید که چند تا اتاق عبادت داشته باشید؟ مثل همون فرمایش که از استاد ما فرمودن، از بس که شکمویان، به محض این که مریض شدن، به جای این که به طبیب بگن آقا چی نخورید خوب بشویم، دیگه چی بخورید خوب بشویم. و از بس که اجتماع شکم خورد و خوراکه، ولذا اگر پیش طبیبی بره، این طبیب یک من دارو برایش نسخه نگیره، ناراحت میشه برمیگرده. اگر بره پیش طبیب، این طبیب بگه آقا این مریضی که تو داری اصلا هیچی نخور، خواهش میکنم دارو هم نخور، شما راضی برمیگردی؟ این دیگه چه طبیبیه؟ تازه جدید آمده، حتما باید یه نسخه بگیره، چند تا قرص و کپسول دوش باشه. نه اینکه ما عادت کردیم. خدا شاهد شما الان این اصلا بارو بپرسی، خیلی از جاها از دست من و شما میترسن که برای من شما نسخه قرص و کپسول نگیرن. چه بسا خیلی هاشون هم میدونن که آقا این قرص کپسول به کارش نمیاد، این فقط یه مراعات پرهیزی بکنه سالم میشه. اما از بس که اجتماع به خورد و خوراک عادت کرد، ولذا از آقای پزشک آقا چی رو بخورم خوب بشم، و در بخش خانم همینه، از بس که اجتماع به خواب عادت کرده، ولذا تا آقای مهندس ساختمان آقا سوال میکنه آقا این مقدار زمین ما چند تا اتاق خواب در میان، دیگه نمیگه که آقا یکی از این اتاقها را طوری قرار بده که من اگر اونجا شبی دارم، خلوتی دارم، یه وقتی دلم درد آمده میخوام یه گریه کنم، یه جوری این اتاق ساخته بشه من مزاحم اونوری اتاق خواب نشم، اتاق حال نشم، اتاقهای دیگر نشم. اصلا به این فکر نیستی. و حال اینکه پیغمبر اکرم من و شما فرمود من خانه وسیع رو دوست دارم، برای اینکه اهل بیت علیهم السلام برای خودشون در منزل یک جایگاه مخصوص برای عبادت داشتن. الان هم رساله های عملیه رو باز می‌فرمایید، همه علمای ما، مراجع تقلید اعظم ما فرمودن که شما نمازهای واجب یومیه را در منزل در محل خاصی به نام مسجد و محل عبادتتون بخونید، بعد نمازهای مستحبی را مستحب در جاهای مختلف خونه بخونید. حالا این یک سر عجیبی داره، شاید اونقدر اسرار داره الان، مشکل از هر سرش مربوط به یک نکته ایست، اون نکته را الان گفتن کار سختیه، یه مقداری باید خصوصی تر بشید، خلوت تر بشید تا آدم بتونه یه چارتگر محب بزنه. برای این الان طبق متن دستور ما، خب یه جایی رو در منزل میخواهید طوری که نه حواستون پر باشه، نه از اونجا باشه، نه اونجا ویترین باشه، نه نمیدونم این قابهای فلان باشه، چه اونجا یه جوری باشه که وقتی وایستادید به نمازت هیچی تو رو مشغولت نکنه. این بهترین جا چیه؟ اینه که آدم در منزل یک اتاق عبادت بزنه. اصلا خیلی جامعه اسلامی کشور شیعه مرکز و پایتخت ائمه علیهم السلام که در جهان باز مثل این ایران من و شما، این افتخار من و شما را الان شامل شده که ما پایتخت شیعه و پایتخت اهل بیت شدیم، در کشور ما اصلا مهندسین ما به عنوان منزلی که یک اتاقی برای عبادت بزنن فکر نکردن. بعد حالا میخوای جناب عالی نماز شب بخونی تو منزلت، میبینی نه اتاقات طوریه، یه کمی گریه که مذهب بچه ناراحت میشه، خانمت ناراحت میشه، اجتماع نمیشه، دل اونا درد میاد، بچه کوچی داریش نمیشه، ناگهانی ببینی شب پدر به گریه در آمده، مادر به گریه در آمده، میگه چی باشه، مادر من مریض باشه، پدر من گریه. آه اینجور شما آقای مهندس باید اینقدر فکر بکنی، همونطور که میشینی برای حمام یک منزل، برای آشپزخونه یک منزل اونقدر فکر میکنید ببینید کجا بهتره، برای هر منزل یک اتاق عبادت باید فکر کنید ببینید کدوم نقطه بهترین است. باید این اتاق طوری باشه تمام اتاقهای دیگر همه در حقیقت به این اتاق سجده کنن، این اتاق خدا رو سجده کنن. یعنی این آقا بدونه این منزل، این اتاق پذیراییه، این اتاق خوابشه، این آشپزخونهشه، اون حمامشه، اینها همه در حقیقت با در خدمت این اتاق عبادت هستن. چون من عبدالله هم من عبدالبعثم که نیستم آشپزخونه، من عبدالحمام که نیستم، من عبدالمهمان که نیستم، من عبدالخوابم که نیستم، عبدالنومم که نیستم، من عبدالله هم. اگر عبداللهی باز خونه رو یه جوری بسازیم اون اتاق عبادتمون قبله تمام اتاقها باشه، که وقتی میریم آشپزخونه غذا بخوریم بدونیم خداوند به ما فرمود غذا بخورید که مرا عبادت کنید. اگر میره اتاق خواب بخوابه، برای اینکه آقا برو بخواب، برای اینکه یه مقدار نیازمند به استراحت جسمانی داری که این مرکب جسمت خسته نشه که بتونی خوب مرا عبادت کنی بیای بالا. اگر زن داری، فرزند داری، اینا همه برای این است که مرا عبادت کنی.
هیچ فکر کردن بر این حرفا؟ هیچ طرحی برای این رساله، این بخش حکم شرعی رساله عملیه دادیم که هر خونه 3 تا 4 تا اتاق خواب داشته باشه و تمام اتاقها همه هم هیچ جا به درد عبادت رسمی نماز یومی شما نمی کنه؟ خب اینه که دین میخواهد اجتماع رو قائم کند، اجتماع برخیزد نبیفتد. اون اجتماعی که خونه چند ده میلیون تومانی میسازد اما تمام اتاقهایش فقط مال خواب است، اصلا این اجتماع ایستاده نیست، این اجتماع مرده، این اجتماع قائم نیست، این اجتماع قیام نداره، این اجتماع آقایی نداره. مهندسین این اجتماع برای آقایی مردم تو فکر نیستن، فقط برای افتادن مردم هست. اینه که ائمه میشوند قائم، امام صادق قائم است، امام باقر علیه السلام قائم است، امام سجاد قائم است. حالا به جنبه اقتضای روزگار و مناسبت زمانی حضرت امام زمان فرمودن امام زمان قائم است. قائم به این معنا وقتی که شما نماز رو درست پیاده کنید، اجتماع تو اجتماع انسانی باشه، هر چه آقا بقیت الله می فرماید در متن جانمون پیاده کنید، اجتماع درست اسلام را پیاده بفرماید، این اجتماع اجتماع قائمیه، این اجتماع اجتماع را آقایشون کرده. وگرنه امام زمان هم تشریف بیاره، بازم ما همچنان دنبال خون ساختنهای اتاق خواب باشیم، اینکه بس امام زمان نشد آقایی. این متن احکام دین، این دستورات الهیه که نفوس پاک از ماورای طبیعت او رو شنیدند و یافتند و برای ما آوردن، باید در متن ما پیاده بشود. این رو می فرمایند انبوبه، این رو کی باید به اتمام برسانه؟ حالا که 12 تا امام بالای سر ما آمدند و ما که هنوز گرفتاری میخواییم دوام پیدا کنیم نمیتونیم، اگر پیغمبر اکرم به رحلت میرفت به رحمت الهی، کسی بعد از او جانشین او نمیشد، الان اجتماع چه میشد آقا؟ هیچی، به طور کلی میمرد. کی باعث شده که این نبوت باقیه؟ کی باعث شده دستورات پیغمبر اکرم باقی مونده؟ کی باعث شده که این دستورات پیغمبر داره تو متن اجتماع و هر اندازه ای هست داره پیاده میشه؟ حالا ولو همه عمل نمی کنن، اما عده ای در اجتماع هستن که اهل عمل هم دارن کار میکنن. این رو کی به اتمام باید برساند؟ این رو امام معصوم. ولذا نبوت به معنای تشریعیش برداشتنی هست، برداشته میشه، اما تتمه نبوت هرگز برداشتنی نیست. ولذا اون که بقیت الله هست تتمه نبوته. این که هیچگاه امام معصوم از امام از نظام هستی برداشته نمیشه. روایات اصول کافی نگاه میفرمایید، اگر در روی کره زمین در عالم عرض 2 نفر هم باشند، 1 نفرش باید انسان کامل، 1 نفر باید امام باشه. 1 نفر. چرا؟ برای اینکه اون 1 نفر دیگری که امام نیست میخواهد بگوید آقا من میخواهم قائم باشم، کی باید برای قیام بده؟ همین 1 نفر امام زمان. تمام اجنه همه امام زمان میخواهد، همه که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بعد امامان ما علیهم السلام نه تنها فقط امام من و شما یعنی، بلکه امام تمام اجنه هم هستن، بلکه امام تمام ذرات نظام هستی هستن. اینها همه برهان داره برادر، اینها همه برهان داره، دلیل داره، حجت داره. اون حجتش را، اون دلیلش را باید بشینیم و به برهان و صغرا و کبرا و دلائل عقلی و فلسفی و دلائل عرفانی و قرآنی و روایی اینها رو اونجا باید بحث کنیم. اینجا الان اونطوری نمیشه، الان سخت میشه. غرض حضرت امام زمان را تعلیل می‌فرمایند به تتمه نبوت. ولذا وقتی انشاءالله آقا ظهور می‌فرمایند به این معنای روایی ما، به ظاهر روایات ما، جامعه ما، اون نبوت به اتمام میرسه، یعنی نبوت میاد در متن اجتماع پیاده میشه. هر چه پیغمبر اکرم فرمود، فرمودهای پیغمبر اکرم تو دل اجتماع پیاده میشه. خب همین مقدار از بعد کافیه. چند سطری براتون از غذایای حضرت صدیقه بخونم و بعد تا ببینیم چی پیش میاد. خب چرا اینقدر برای اهل بیت مصیبت میکنی؟ برای اینکه عمود خیمه ما را، قیام ما، قوام ما را شکستن. به این کمی آقا بحث شخصی نیست، نعوذ بالله بگیم آقا ادهی هم گستاخی کردن، بیادبی کردن، حرف سرشون نشده، مطالب براشون حل نشده. بله که آقا نعوذ بالله. بله حالا امیرالمومنین با یه ادهی با هم دیگر دعوای شخصی داشتن، بله بینشون جنگ شده و امیرالمومنین اونجا زده پدرهاشونو کشته. خب اینا هم اومدن دیگه اجتماع ولی اینطوری دیگه یک کسی بزنه یک کسی رو بکشه. خاندان اون آقا سلامت خاندان اونها، دودمان اونها میبینید که بر علیه اون شخص قاتل قیام میکنن. این طوری که نبود برادر. اگه این باشه اینقدر در طول تاریخ آدمای خوب، آدمای غیر خوب اینقدر کشته شدن، با وضع فلاکتباری هم کشته شدن. اما من و شما در حدی که برای اونها یک اظهار ناراحتی بکنید، یک ابراز ارادت بکنید در این حد، اما چرا برای اهل بیت علیه السلام این جوری؟ آخه ما حتی برای همین مصیبت ها، عزاداری های ما هم باید برهان اقامه کنیم، دلیل داشته باشیم. دلیل داریم چرا نداریم؟ آقا جوان، آقای دانشگاهی، برادری که دست به قلم میکنی و همین جوری چهار تا کتاب مسائل نمیدونم تحلیل های سیاسی را، اجتماعی را، چهار تا کتاب جامعه شناسی، این فرمایشات را از یه چهار دانشمند خوندی، شما تشریف بیار ببین اگه دین برات برهان قوام نکرد اون گه گله کن. دعوای شخصی نیست جان. اینجا الان حاج آقای حسینیان این همه سال بشینه و این دو جلسه و آقایان دیگر، خانه های دیگر، سراسر کشور، سراسر جهان که چیه؟ نعوذ بالله پیغمبر اکرم با اونها دعوای شخصی داشتن، اهل بیت با ما دعوای شخصی داشتن. این فرمایش چی آقا جان؟ امام معصوم، انسان، نبی الله، ولی الله، اینها عمود نظام هستی هستن، اینها قائم هستن. ما به وسیله اینها باید قوام پیدا کنیم، وگرنه اینها نباشن نعوذ بالله، دور از شأن عزیزان من، سروران من، اجتماع اجتماع حیوانیه، اجتماع نیست، آدم نیست، انسان نیست، حیوانات هم. کی ما رو انسان کرده؟ کی ما رو آقا کرده؟ کی به ما الان اینجور احترام داده؟ همدیگر رو میبینیم سلام کنیم، چجور معذبانه اینها رو اعمه کردن، انبیا کردن؟ نه، اینا آمدن عمود خیمه ما رو کشیدن، شکستن. خب معلوم میشه اگه خونه شما دائما عمودش کشیده باشه و این خونه افتاده باشه شما ناراحتید، همیشه هم ناراحتید. بحث شخصی نیست. خب لطف بفرمایید کلمه 345 از هزاری کلمه جلد سوم را بعد هم ملاحظه می فرمایید. الان که کتاب پیشیتون حاضر نید، آقا روحی فدا می فرمان که حق این است که قبر حضرت فاطمه بنت رسول الله صلوات الله علیه ما در مدینه، در بقعه رسول الله و در جواب حضرت و اون قبری که در بقیع به نام فاطمه شهرت دارد، قبر فاطمه بنت اسد مادر امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام. این فرمایشش حق این است. حالا دلیلش فرمایش مختار 200 نهج البلاغه این است. حالا نگاه می فرمایید نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه و من کلام له علیه السلام عند دفن سیدت النساء فاطمه علیه السلام. آقا جان وقتی که داشتن خانم گرامی را، همسر بزرگوارشون را، مادر امت را، دختر خاتم انبیا را، پاک مادر را، معصوم مادر را، انسان عرشی را، قرآنی را، قرآن را، فاطمه زهرا سلام الله علیها ظرف قرآن، وعاء قرآن، تمام حقایق اسرار قرآن در این جمع عزیز من داشت دفن می‌فرمود، رو کرد به قبر مبارک آقا جان، فرمود که السلام علیک یا رسول الله انی و ان و ان ابنتک النازلت فی جوارک آقا جان یا رسول الله سلام بر جنابالی هم از ناحیه خودم. اینا لطافت داره، اینا دیگه خیلی دلسوزیه، خیلی یعنی دل رو میسوزونه، حالی داره. چه ارز کنیم ما، چه میفهمیم امیرالمؤمنین چه حالی داره، بنده چه میفهمم. عرض میکنه آقا جان سلام بر جنابالی یا رسول الله، این سلام که دادم انی هم از طرف خودمه و هم از طرف دختر شماست که الان داره در جوار شما نازل میشود. در جوار شما نازل میشه. جوار این عبارت رو آقا دلیل گرفتن، میخوان که قبر جناب فاطمه کنار خاتم انبیا در جوار آقا. خب باشه اشکم بریدیم، اما لطائف اسرار روایات رو هم انشاءالله به اندازه فراخور فهم ما هم بفهمیم انشاءالله. خداوند خیر عطا کند. برادر، آقا، پدرهای گرامی، مردان بزرگوار، اون چه که این برادر کوچک شما از این خطبه 200 نهج البلاغه میفهمم اینه که زن خداوند زن را در دست مرد به امانت. اینا همه لطایف داره. وقتی پدر زن دخترش را به داماد میدهد، یعنی آقا داماد من این دختر عزیز خودم چه شیره جان منه، یک عمر براش جان به لب آوردم، این را الان امانتاً دست جنابالی میدم. به تعبیر شریف قرآن زن کشتزار مرد است. کأنه پدرخانم به داماد میگوید آقا داماد این دختر من زمین کشاورزی شما، نساءکم حرث لکم، این کشتزار توه، ببر در این دختر من کشتزار کن، از او بچه دار بشوید، انشاءالله نسل شما برقرار بشه. بعد آقا که کار تمام شده، در آخر دختر من که از دنیا رفته، دختر من رو بیار تحویل من بده، امانت من. ولذا یک مرد تا اون لحظه ای که اگر سالم بود، اگر در زمان حیات، اگر خانم او قبل و بعد از او از دنیا رفت، که دیگه مسئولیتش به پای خودشه، حالا یا به عنوان همسر همین شوهر باقی میمونه، یا احیانا خدا بهش اجازه داده شوهر میکنه، دیگه مسئولیتش میفته دست شوهر. است، یعنی داماد دختر پدرش رو بگیره ببره در کنار قبر پدر دفن کنه، بگه آقا پدر جان این دختر رو به من تحویل دادی، من این تحویل بدم. ما این نساءکم حرثن لکم، این زن که زار مرده، من با این زن یک عمر زندگی کردیم، بچه دار شدیم، دختر و پسر داریم، الحمدلله این دختر شما به رحمت الله رفته، دیگه برای این نشأه طبیعت تمام شده، من بیارم تحویل جنابالی. در روایات ما داریم که جناب امیرالمومنین خطاب کرد به پیغمبر، عرض کرد آقا جان امانت از را بودم تحویل، آقا برادر پدر جان داما پسر، شما بدونید مسئولیت داشتن زن یک آم به عنوان یک امانت پدر زن دست شماست و امانت مردم خیانت است، اون چه که خدا فرمود در این امانت تصرف کنید، به غیر از اون چه که خدا فرمود یک دامادی بخواهد در دختر یک پدری تصرفات نابجا کنه، به امانت اون پدر خیانت است. آها زنداری خیلی مشکل. خب این یک نکته بود برسوندم، بعد برای این نکته بازم عرائضی و مطالبی هست انشاءالله تقدیمتون میکنم. آقا جان عرض کرد که یا رسول سلام بر تو، هم از ناحیه خودم و هم از ناحیه دختر شما، درست همسر منه اما آقا دختر شما، هم از ناحیه دختر شما که دارم در جوار شما نازل می شوم، می خوام اینو بیارم در کنار هستالی جمع کنم. این یه روایت. از جناب سید ابن طاووس سلام رحمت الله علیه هست که در کتاب شریف اقبال ایشون مطلبی دارن، می فرماین ابوالحسن ابراهیم ابن محمد الحمدانی قال کتبت الیه، این آقای محمد حمدانی ابراهیم محمد حمدانی میگوید که من خدمت آقا نامه نوشتم. آقا کدوم بزرگوارن؟ یعنی الال امام علی ابن محمد الهادی علیه السلام، خدمت امام هادی نامه این آقا میگوید. به آقا عرض کردم که آقا جان میشه که از مادر بزرگوارتون به من بفرمایید که ایشون تربت مبارکشون بیت بیت اینجا این آقای راوی در سؤالشون بیت داره که این رأیت آقا جان اگر میبینی، حالا معلومه که هنوز راجع به فاطمه زهرا حرف زدن مشکل، یا ایشون خواست ادب کنه خدمت آقا، آقا جان اگر صلاح میبینی این رعیته ان تخبرنی ان بیت امک فاطمه، آقا جان امام هادی اگر صلاح میفرمایی جایز میبینی من را راجع به بیت مادر فاطمه خبر بده، خبر بده که اهلیه فی طیبته او کما یقول الناس تلبقی، آقا جان آیا این مادر جنابالی فاطمه زهرا امه کرد؟ امه کرد مادر باری کرده با آقای راوی چقدر قدیم داره حرف میزن. آقا امام هادی از مادرت از بیت مادرت فاطمه به من خبر داده، ببینید آیا تربتیشون قبلیشون در کنار جوار پیغمبر اکرم در اون روضه طیبه است یا این چیز در بقی اونجوری که مردم میگن، اینجا حرف ناس رو پیش کشیده، عموم مردم میگن بقیه، آقا جان شما چه میبرید؟ این حرف را جناب سید ابن طاووس در اقبال نقل میکنه و کتب آقا امام هادی براشون جواب نوشتن هیه مع جدی فاطمه با جد من، این یه فرمان نگاه می فرمان. بعد آقا در بعد از نقل این دو تو فرمایش می فرمان اقول، من می گویم کلام الوسیل مخاطبن رسول الله صلی الله علیه و آله سلم به قوله السلام علیک یا رسول الله کذالک قوله ان نازلت فی جواره، این فرمایش امیرالمؤمنین که در خطبه نهج البلاغه فرمود یا رسول الله سلام بر تو یا رسول، آخه داره جناب رسول الله رو مقابل میدید کنار قربت تو مقابل السلام علیک یا رسول الله، حالا بنده جنابالی میدید دوزه یک یه امامزاده یک امام هشتمی نزدیک شدید چشم ما به تربت اینا السلام علیک یا رسول نزدیکی تربت و این امام السلام علیک. آقا فرمود السلام علیک یا رسول الله، این یک. بعد جمعه بعدی فرمود فاطمه ای که داره نازل به جوار شما میشه و قوله فی آخر کلامه السلام علیکم و سلام و مود این تا آخر که خطبه نهج البلاغه نگاه بفرمایید میفرماد این کلمات نص صریح علی ذلک الحکم الحکیم که گفتیم قبر بی بی فاطمه زهرا در همین جوار پیغمبر. بعضی از صاحب دلان به طریق خاصی از علم جهر نیز جواب گرفته است که این خیلی شریف، اینم خیلی دیگه در راستای فرمایش آقا امیرالمؤمنین علیه السلام که جای قبر خانه شفیع جمیع امت. آقا سوال از نظام هستی سوال کرد، در روایات ما اومده که المشغولت بالغرب و المعلومت فی السما مثلا، اما مشغولت برای آقا امیرالمؤمنین که مشغول نیست، برای امام حسن و امام حسین که مشغول نبود، برای اهل بیت علیهم السلام که مشغول نیست. بلکه این تربت مبارک یک نقطه ای از نظام هستی بود باشه، نه عالم که بیخبر از این نقطه نیست آقا، که یعنی برای بنده ای که چشمم بسته یک گوشم بسته است گرفتارم مشغوله، برای عموم مردم مشغول، برای اونایی که باید معلوم باشه که معلومه چرا مشغول باشه. اون وقت درد اینه چطور مردم بیچارن که نمیتونن بفهمن قبل مادر مازه این بیچاره میمانی. اینا نتایج داره المشغولت بالغرب، این خوبه که دختر پیغمبر اون هم به اندازه این مظلوم بشه که امیرالمؤمنین این رو شبانه تو همون منزل دفن کنه، که اگر این جناب را ببره در قبرستان بقی دفن کنه، اونها فردا میان بهانه میگیرن علی مگه تو خلیفه مسلمین بودی بر فاطمه نماز خوندی، باید ما نماز میخوندی، باید بریم فاطمه رو نفش قبر کنیم. آقا نفش قبر میخواستم بکنم، آقا از ترس تو منزل دفن کرده. این ائمه حالا این رو فرمودن ببینید مادر ما چقدر مظلوم شده که باید جد ما امیرالمؤمنین اینو تو خونه دفن کنه که او را یعنی دختر پیغمبر نفش قبر کنن. اینجور سبحان الله گرفتار مردمی هستن. بعد آقا جان که داشت جناب بی بی رو دفن می‌فرمود، بازم همینجور چون کنار قبر پیغمبره دیگه، بس تنبه و کب نتکل به تظاهر امتی که علا حضر یا رسول الله الان جناب بی بی فاطمه زهرا رو دارم به قبر می‌گذارم، همین انقریبا ستنبه و همین به زودی تشریف میاره خدمت شما مشرف که شده دختر جنابالی که به جنابالی مشرف شده، آقا جان به زودی به تو خبر میده به تظاهر امتی که علا هست که آقا جان چجور این مردم این امت تو همه دست به دست هم پشت به پشت هم دادن که فاطمه را حضر شده از علا حضر این فاطمه. آقا این نه اینکه آقا جان خودش درد رو کشیده بود، جناب بیبی از بس که مولا امیرالمومنین رو دوست داشت نمیخواست دل آقا به درد بیاد، اینقدر اطلاعاتی براش بود نمیخواست با آقا بگه. شاید داستان کوچه را امام حسن رفته به آقا گفته، چون بیبی نمیخواد دل آقا رو درد بیاد. برای همین فرمودن از بس که علی دوست بود، از بس که آقا رو دوست داشت نمیخواست به هیچ وجه دلش به درد بیاد، تمام دردها رو خودش تحمل میکرد، چیزی به آقا نمیفرمود. برای یکی از القاب حضرت فاطمه آنیه، از بس که شوهر دوست، آقا دوست، امیر المؤمنین دوست، چون میدونست که فاطمه حرف نمیزنه کأنه میخواد به پیغمبر بگه یا رسول الله به من که چیزی نمیفرمود، شما هم اگر پیش شما تشریف آورد حرفی نمیزنه چون شما رو هم دوست داره، نمیخواد دلتو رو درد بیاره. اما یا رسول الله بحث هستها، یا رسول الله از دختر سوال کن بس تخدر حلها، از دختر از استخبار کن، خبر بگیر ببین بعد از شما چه گذشته چه کرده. کم من قلیل معتلج به صدرها لم تجد الا قصده. یا رسول الله اینقدر درد تو دل فاطمه پره، هیچ راهی برای ابرازش از نداره، برای کی بگه، چون هیچی نداشت حرف بزنه. یا در این نشه من با فرزندان بودیم به ما نمیخواست بگه دل ما رو به درد نیاره، یا الان اومده پیش تو هم پدر اینه، تو هم پدر اینه، نمیخواد حتی دل شما رو هم به درد بیاره. ولذا یا رسول الله خوبه از ایشون سوال بفرمایی بگی راستی بعد از من چه گذشته. یعنی آقا کوچه رو بهت میگه، بین در و دیوار رو بهت میگه، نمیدونم اگه فاطمه حرف میزنه دل پدر درد میاد نه. لا اله الا الله. شمع روی روشن زهرا چه اون شب شد خموش، از جناب محقق کمپانی زهر ساز و نغمه ماتم در اون کاشان گرد داد میدو، آه جون سوز یتیم آیان اندر اون ماتم سراب که عقل من را دیوانه گرد. یا فاطمه خیلی مریض و داریم، یا فاطمه خیلی گرم داری، های اجتماعی داری، خدای مادر راجب جبون هامون خیلی نگرانی، امداد بیدار داغ بان کرد عمری با دل
زهریان اون که شمع انجمن یک بار با پروانه گرد داد دید و شبان رود روی قبر مادرم اگر مادر فرزندای رو ببرن جای دوری دم کنن بچه ها چشمشون به قبر مادر کم بیوردن شاید یه وقتی از یادشون بره اما زینب و زین و امام اعظم شبان روز کنار قبر مادرم قربان درد دل علی چجوری باید شد بچار جبان روز بدریم و نه رایی نداره جز خوله برشینه امام حسن خیلی بیتابی میکنه هی آن و آن صحنه کوچه یادش میآید آخه اونا منبع عاطفه بوده رضا قربان زینب برمی وقتی از خدا برد شام برگشته میخوام تو خونه ی قبر مادر برم نمیدونم به غیر از فاطمه علیه السلام کسی رو نشون دارید که خونم باشه قبر دونم باشه آمده پیراهن خونین ابی عبدالله رو به نقلی میگویم روی تربت مادر بذارده مادر جان برات زغادی آورده رفته روی قبر رسول الله مردم دور زینب و گرفته عرض یا رسول الله از اون شبی گرد کنار تربت از رفتم منم خیلی داردم آقا جان اگر نبودم